أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چه روایاتی صحیح و سند ظاهر و دلاله از امام باقر، از امام صادق علیهم السلام روایت شده است برای تحلیل خمس. خمسی که واجب است بخشیده شده به شیعیان. و فرمودند که لازم نیست شیعیان خمس بده، جا انصاف نیست که ما از شیعیان خمس بگیریم. این روایت ها از نظر سند، از نظر دلالت خوبه، هم دلالتش خوبه است هم سندش خوبه. اما اصحاب همه چه قدما چه متأخرین اعتنا به این روایات نکردند. به جای قاعده ای ما داریم در رجال کل مزداد فی صحته زاد فی سقمه، این گونه روایات هرچه سندش بهتر این ضعفش قوی تر می شود. معلومم هست برای خاطر این که اگر سه چهار تا روایت ضعیف و سند بود یا مثلا بعضی روایت ها از نظر سند اختلاف بود، جا این که در خود روایات اختلاف بود، خب این قلت طلبگی فراون می شود. اما اگه لا اقل 5-6 تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله برای تحلیل خمس داشته باشیم، اما اصحاب چه قدما چه متأخرین اعتنا به این روایت ها نکرده باشند، الا شاذن. مثلا ابن زهره از قدما که همیشه اختلاف با فقها دارن، ابن ابی عقیل و امثال ابن جنید به اندازه ای اختلاف دارن که اصلا بعضی گفتن در حالی که هر دوشون ملا هستن انصافا گفتن فقه اینها فقه حنفی است. اینا تحلیل خمس رفتند. یا مثلا از متأخرین مثل صاحب حدائق، صاحب حدائق انصافا مرد ملایی بوده است، مرد متتبعی بوده است. این حدائق کتاب خوبی است انصافا، اما روش روش اخبایگری است. لذا اونایی که قائل به تحلیل خمس شدند معتنابه اندر اصحاب نیستن و قدمان مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، صدوقان، متأخرین مثل محقق، محقق اول دوم، مثل شهیدان، شهید اول دوم، در کتابهاشون و من جمله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به این روایت ها به این اقوال اعتنا ندارم. از جاهایی که می شود گفت روایت معرضون عنها عند الاصحاب، روایات تحلیل خمسه. و ما اگر هیچ چیز نداشتیم جز همین اعراض اصحاب از روایت ها، نگاه بی اعتنایی به این روایت ها، و صحبت نکردن در این روایت ها بس بود. این که بگیم روایات تحلیل لااقل مجملی نمیدانیم برای چی صادر شده، کی صادر شده است، چی مرادشون است. و علی کل حال بعد از اون که اعراض اصحاب روی اون روایت ها باشه دیگه روایت ها حجت نیست، بهش میگن روایت متهمه. دیگه این روایت مورد اتهام واقع شده و اوغلا این گونه روایات را حجت نمی دانند و این که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اعراض اصحاب را خیلی بهش اهمیت نمی دند، گاهی اشکال در او دارند، گاهی عمل به اعراض اصحاب می کنند، روایت و از کار می دازند و علا کل حال این دغدغه مرحوم آقای حکیم هم بعد از اون که روایت رو اوغلا حجت ندانند، ما برای صحت این گونه روایت ها دلیل نداریم. برای خاطر این که دلیل ما برای حجیت خبر واحد بنای اوغلاست، شما می دانید که شیخ انصاری با اون تبحر در فرائد که جدن کتاب فرائد یه دائرت المعارف در اصول اسم شیخ انصاری مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه را متلاطم میکنه. و فرائد خوندید، ادله فراوانی برای حجیت خبر واحد آورده می شود. مرحوم شیخ انصاری همه روایت ها را نقل می کنه، رد می کنه، بعد میرسد به اینجا خبر ثقه را اوغلا حجت میدانه. در مرعا و منظر اطرت اهل بیت عمل به روایت ثقه میکردند، اهل بیت علیهم السلام رد نکردن. عدم رد دلیل بر امضا. بعد مرحوم شیخ انصاری دیگه همه متابعت کردن از شیخ بزرگوار، من جمله شاگرد عزیزشون، شاگرد محققشون مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه. بعد از اون که ادله حجیت خبر واحد می آورد و یکی پس از دیگری رد می کند، میرسد به اینجا که خبر ثقه، خبر واحد، خبر واحد ثقه عمل به اون سیره اوغلاست. زندگی اوغلا میچرخد روی خبر ثقه. در مرعا و منظر اهل بیت علیهم السلام عمل می کردن، اهل بیت علیهم السلام ردعی نکردن بلکه امضا هم کردن. که مرحوم آخون میخوان بگن که تواتر اجمالی برای امضا دارن، حالا بالاخره رد نکردن. عدم رد دلیل بر امضا. ازا این اغلا اگه روایت متهمه باشد، مثلی که روایت در مرعا و منظر اصحاب باشد اما عمل به روایت نکرده باشند، به این میگن روایت متهمه. اغلا به این روایت عمل نمی کنند. و اگر ببینیم یه دست روایاتی در مرعا و منظر شاگردهای ائمه طاهرین علیهم السلام بوده است، امام باقر، امام صادق به بعد، و اینها عمل به این روایت ها نکرده باشند، خودشون نقل کردن اما عمل نکردن، این دلیل بر این است که این روایت ها یه اشکالی دارد و بالاخره این گونه روایت ها اعراض اصحاب روشه و روایتی که اعراض اصحاب روی او باشد حجت نیست. یه مسئله. رضا مرحوم سید در عروه همین جاها باید این مسئله تحلیل حمص را متعرض شده باشن، فروعاتشم باید متعرض شده باشن، اما نشده. با یه بی‌اعتنایی گذاشتن این مسئله را آخر عروه، مسئله آخر عروه که دیگه کتاب خمس تمام میشه، این مسئله 19 است و ایشون مسئله را مثل سایر مسائل نقل کردند اما با یه دلیل محکمی روایات را همه رد کردن، و اون دلیل محکم این است، بزرگان گفتن هم اصحاب ائمه طاهرین گفتن هم قدما گفتن هم متأخرین گفتن من جمله صاحب جواهر، گفتن که سنی ها خمس ندارن، شیعه ها مختلط با این سنی ها بودن و با هم خرید و فروش می کردن، با هم ازدواج داشتن، اما بالاتر از اینا غنیمت را این سنی ها می گرفتن. در میان این غنایم زنهای اسیر بودند، اینها را به عنوان اسارت، به عنوان زوجیت به این اون می دادن، من جمله به شیعه ها. در جنگ ها شیعه ها شرکت می کردن. بعد تقسیم غنایم می کردن، غنایم رو می گرفتن. بعد تقسیم جواری می کردن، می گرفتن. و مختلط شده بود قضیه خمس در میان سنی و شیعه و شیعه ها توش مونده بودن چه بکنن. لذا تو بعضی از روایت ها هم داره ما خمس و در این گونه چیزها حلال کردیم، یعنی اگر غنیمت جنگی گرفتند که باید خمس بدن، سنی قبول نداره. ما این خمسی که شیعه میگیرد قبول داریم، خمس حلال میکنیم. اگر کنیزی به اینها دادن به عنوان زوجیت دادن، خب اونا خمس قبول ندارن، اصلا جنگشون بدون اذن امام بوده، حجیت نداشته، این کنیزک کنیزک نیست. امام علیه السلام ای رو بخشیدن. لذا مرحوم سید در آخر کار مسئله رو متعرض میشن به همه صورت. میفرماید اون کسانی که عقیده به خمس ندارند مثل کفار، مثل سنی ها. لذا اسم سنی ها را نمیاره، میفرماید کل کافر و نحوه هم. اخت مختلط شدن شیعه ها با اینا اون چه میگیرند برای اینها حلاله. لذا غنیمت میگیرند حلاله، با هم بیع و شرا دارند، اونا خمس باید بدن نمیدن حلاله. به اینها کنیزک میدند باید به اذن امام، جنگ به اذن امام باشد نیست، برای شیعیان حلاله. این دلیل را معمولا در کلمات اصحاب آمده. مرحوم شیخ طوسی فرمودن، مرحوم صدوقان فرمودن، مرحوم صاحب شرایع محقق هم در شرایع هم در معتبر فرمودن و بزرگان دیگه مثل علامه در کتابهاشون من جمله تذکره فرمودن. علامه در کتابهاشون مسئله مشهور پیش ایشان است، یعنی از نظر گفتن در کتابهاشون آوردن. از جمله صاحب جواهر هفشت و دلیل میاره برای رد روایات تحلیل، اما عمده دلیل صاحب جواهر همین تحلیل خمس بر شیعه، برای خاطر این که بیع و شراشون درست باشه، برای این که به ازدواجشون ضرر نخوره، قضیه مناکحشون، قضیه تجاراتشون، قضیه بیع و شراشون درست باشه، به صورت خاص را ائمه طاهرین علیهم السلام خمس را به شیعه بخشیدند. الانش هم چنینه، تا ظهور امام زمان هم چنینه، اما این مسئله ربطی به وجوب خمس و این که شیعه باید خمس بده و شیعه باید هر چه دارد اگر مونده باشد، تکسب باشد یا فایده، باید خمس بدهد، این مسئله ربطی به اون مسئله ندارد. عبارت مرحوم سید را در عروه مسئله آخر در باب خمس بخونم. می فرماید اذا انتقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه کل کافر و نحوه، یعنی سنی، بل اینکه همینطور که کفار خمس و قبول ندارن، سنی هم خمس و قبول نداره و چیزهایی که متعلق خمسه خمس نمیدهن. میفرماید اذا انتقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کل کافر و نحوه لم یجب علیه اخراجه فَإِنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَاحُوا ذَلِكَ. به اشاره روایات اباحه را ایشون معنا میکنند. میفرماید همه این روایات اباحه برای اینجاست که شیعه در مضیقه واقع نشد. در اون وقت شیعیان در مضیقه شدیدی بودند. اولا کتک تشیعشون رو میخوردن، چه کتک های. بعد تا می توانستن اونها را محروم می کردن از تمکنات، من جمله از غنایم. شیعه ها با این سنی ها بودن، باید با اینا خرید و فروش بکنن. خب تو خرید و فروش گیر بودن، برای این که اونا خمس نمی دادن. اما از این بالاتر جنگ می رفتن، قناعه میابندن، قناعه به این شیعه ها میدادن، قناعه مال شیعه ها نبود، برای اینکه جنگش به اذن امام نبود، لذا قناعه همچنین. اما مهمتر که در روایات اومده اینجا مرحوم سید میگن راجع به جواری، اونها زنها را اسیر میکردن به عنوان اسارت اسلامی میآوردن، قسمت میکردن به این شیعه ها میدادن، بعد شیعه ها میفروختن یا از اونها میخریدن و این مناکح اینها اشکال بزرگی بود. برای رفع این اشکال امام علیه السلام خمس را اباحه کردند برای شیعه. کدوم خمس؟ خمسی که مربوط به کفار، مربوط به سنی ها باشه. می فرماید بلا لم یجب علیه اخراجو فانهم علیهم السلام اباحوا ذلك سواء کان من ربح تجارت حلال او غیر تجارت، مثلی که برشون کار میکنیم حلال، و سبا اون کان من المناکح جواری باشد، اون جواری برای اینها حلاله، مساکن باشد، زمین را به غنیمت گرفتند و به این می فروشند یا به این هم دادند، برای این حلاله، متاجر باشد، با هم سنی و شیعه مختلط بودند، بیع و شرا داشتند، او مغازه داشت، خمس بدهکار بودند، واجب نمی‌دونستند. امام صادق علیه السلام خمس را برای این شیعه های اینجوری تحلیل کردن. اگر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مثل سایر جاها این مسئله 19 آخر مسئله خمس و همین جاها نقل فرموده بودن و به اندازه اصل وجوب خمس که تقریبا نیم صفحه در عروه یا مثل مسئله دیروز نصف صفحه از عروه، این مسئله تحلیل خمس را هم مثل این مسئله تفصیلاً اونطور که من گفتم فرموده بودند خیلی زیباتر بود. اما بیعوا مصیبتا اگر کسی به کسی بیعتنا باشه خیلی ضرر میکنند. مرحوم سید اینجا اینجور شده، بی‌اعتنا شده به این روایات تحلیل خمس، اما به طور فی‌الجمله اون چه من بحث کردم گرفته شده از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم سید از بزرگان چه قدما چه متأخرین گرفته است. بس ناقصه، انشاءالله فردا درباره صحبت میکنم.